سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. خبرگزاری دی پی جرمنی از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر داده و قربانیان را از آره ها خوانده است. در گزارش آمده که این 5 تن روز گذشته از سمنگان به سوی مزار شریف در حرکت بودند که در مسیر را موتر عاملشان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از یک مقام طالبان که نامش را ذکر نکرده گفته که حادثه در دره صوف ولایت سمنگان رخ داده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. هند از جامعه جهانی خواسته که همزمان با تمرکز بر درگیری ها در اوکراین افغانستان را هم فراموش نکند. از جی شنکر وزیر خارجه هند در سخنرانی دیروز خود در کنفرانس خصوصی جیوپولیتیک در دهلی نو تاکید کرد که جنگ اوکراین یک موضوع مهم است، اما او سکوت کشورهای اروپایی و مشکلات کلیدی مانند افغانستان را زیر سوال قرار داد. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از آقای شنکر نوشته که گفته است جهان باید در مورد فاجعه انسانی بزرگ در افغانستان پس از خروج غرب اقدامات لازم کند. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی، در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. آقای وست ناوقت روز گذشته در توییترش نوشت که با نیکلاس کورنستروم، رئیس بخش آسیا و پاسیفیک در وزارت خارجه سویدن دیدار کرده و گفته که در این دیدار در مورد کمک‌های بشر دوستانه، حقوق هم افغان‌ها، عملات اخیر بر غیر نظامیان و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو شده. استخبارات بریتانیا امروز خبر داد که اوکراین بخش بزرگ حریم هوایی خود را تحت کنترل گرفته. همزمان با این روسیه اعلان کرده که صادرات گاز را به دو کشور اروپایی که با روبل پرداخت نمی‌کردند متوقف ساخته. بعد از آن که کشورهای غربی به خاطر تجاوز نظامی روسیه بر اوکراین تحریم ها را بر مسکو وضع کردند، مسکو از تمام کشورها خواست که گاز این کشور را عوض یورو و دلار با روبل روسی خریداری کنند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ملاقات دیروز با آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در مسکو، گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. روسیه در 24 فوریه عملیاتش بر اوکراین را آغاز کرد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. چندین غیر نظامی در دره صوف ولایت سمنگان از سوی افراد مسلح کشته شدند. همچنین گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه هند از کشورهای غربی انتقاد کرده و گفته که در برابر بحران جاری بشری در افغانستان سقوط کردند. با در نظر داشت به عملات اخیر در افغانستان، شمار از مردم نگران امنیتشان در روزهای ایدند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
ما معلولین کجا بریم، چی کنیم، چی بخوریم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنن.
در مسائل بین المللی از استخبارات بریتانیا برایتان میگوییم که گفته اوکراین بخش اعظم از حریم هواییش را دوباره تحت کنترل درآورده. فکر نو با جوانان، برنامه هفتهوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
در یک حمله افراد
تشکر که با رادیو آزادی هستین. من فرشتن نگاه هستم، میزبانتان، و تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطور که بیشتر هم گفتم، گزارش ها از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر دادند. خبرگزاری دی پی جرمنی قربانیان این رویداد از آره ها خوانده و گفته شده که 5 تن روز گذشته در مسیر سمنگان و مزار شریف کشته شدند. جزئیات بیشتر سید سمی عباس داره.
در یک حمله افراد مسلح در ولایت سمنگان خبر کشته شدن 5 نفر نشر شده است. کشته شده ها همه هزاره ها معرفی شدند و گفته می شود که آنها از سمنگان به سمت مزار شریف در حرکت بودند که موتر حاملشان مورد حمله قرار گرفت. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول یک مقام حکومتی طالبان که نخواست نامش ذکر شود خبر می‌دهد که حادثه ناوقت دیروز در ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان رخ داده است. نظر به خبرها، افراد مسلح ناشناس 7 نفر را در شاهراه از موتر پایین کرده و آنها را به یک دره برده، 5 نفر را با فیر به قتل رسانده و 2 نفر دیگر را شدیداً لتوکوب کردند. به گفته این مقام طالبان، افراد مسلح توانستند از محل حادثه فرار کنند. این مقام طالبان افزوده است که تلاش برای پیدا کردن عاملین این حمله آغاز شده است. حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از بزرگان هزاره، در صفحه فیسبوک خود بر این بیانات طالبان انتقاد کرده که گفتند دیگر گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و در هیچ جای افغانستان حضور فیزیکی ندارد. به گفته آقای محقق، طالبان باید مسئول این حمله خونین شناخته شوند. این حمله در یک زمانی صورت می‌گیرد که در این اواخر در ولایات بلخ، کندز، کابل در حملات خونین هزاره ها و شیعه ها هدف قرار گرفتند. مسئولیت حمله بر مسجد شیعه ها در مزار شریف را گروه داعش به عهده گرفته است.
از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان شنیدید. این 5 تن در حال جانهایشان را از دست دادند که اخیراً افغانستان بلکه نقاط مختلفی کشور شاید عملات مرگبار بوده. مسئولیت عملی هفته گذشته در مزار شریف گروه داعش به عهده گرفت. در این حال هند و ایران هم از ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. هند خاموشی کشورهای اروپایی و جامعه جهانی را در مورد وضعیت جاری در افغانستان تحت سوال قرار داده و رئیس جمهور ایران هم گفته که جنگ اوکراین نباید عامل شود که جامعه جهانی بحران افغانستان فراموش کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هند یک بار دیگر از جامعه جهانی که در حال تمرکز بر جنگ جاری در اوکراین است خواست افغانستان را فراموش نکند. وزیر خارجه هند روز سه شنبه هفته جاری در نشست ژئوپلیتیک در دهلی جدید گفت تنها اوکراین نه، بلکه در دیگر بخش‌های جهان هم مشکلات مشابه وجود دارد که او از افغانستان یاد کرد. آقای اس جی شنکر در مورد سکوت اتحادیه اروپا و جامعه جهانی پرسشگونه گفت:
اگر به این چالش ها از نگاه اصول نظر کنیم، زمانی که این اصول در آسیا با چالش روبرو بود، اروپا با ما سفارش کرد که بیشتر تجارت کنیم. اما ما با شما این گونه سفارش نمی کنیم. اگر در مورد افغانستان برایم واضح سازید، چیزی را که جهان در افغانستان کرد از روی کدام اصول توجیه شده می تواند.
پیش از این نیز رئیس جمهور و وزیر خارجه هند در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که وضعیت کنونی افغانستان موضوعی است که فضای بی‌باوری را در جهان ایجاد کرده و این نگرانی را با خود دارد که منطقه چگونه به ثبات دست پیدا کند. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم میگوید که جنگ اوکراین نباید سبب شود که جهان بحران افغانستان را فراموش کند. آقای رئیسی روز دوشنبه در دیدار با سفیر جدید لاتویا در تهران یک بار دیگر اتهام وارد کرد که حضور ناتو و آمریکا در افغانستان با جز ویرانی و کشتار نتیجه دیگری نداشته و امنیت افغانستان و منطقه را هم تامین کردن نتوانسته است. اما آمریکا و ناتو بارها تاکید کردند که بعد فشان در افغانستان دست یافتند و در کنار آن تهدید ایراس افغانی برای منطقه و جهان را از بین بردند. با همین گونه آمریکا و کشورهای عضو ناتو با کمک میلیاردها دلار به افغانستان در بخش تعلیم، بازسازی و بخش‌های دیگر پیشرفت‌هایی را به میان آوردند که حاکمان پیشین از آن به عنوان دستاورد خودشان یاد می‌کردند. آقای رئیسی گفت جنگ اوکراین نباید توجه جهان را از بحران ایجاد شده در افغانستان، مشکلات مردم و شمار بلند مهاجرت در این کشور به دور نگه دارد. ترس بی‌ثباتی منطقه به دلیل وضعیت جاری در افغانستان هر روز رو به افزایش است، اما طالبان هر روز با این اطمینان به پیش می‌روند که وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
7 ثور امروز برابر است با 44مین سال روز کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور وقت افغانستان. برخی از اعضای سابق حزب دموکراتیک افغانستان هدف از کودتا علیه سردار محمد داوود خان را ایجاد اصلاحات می‌دانند، اما مخالفان این حزب معتقدند که این کودتا سبب آغاز جنگ‌های داخلی و تخریب زیر ساخت‌های کشور شده. جزئیات در این گزارش.
44 سال از کودتای 7 ثور علیه حکومت سردار محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان می‌گذرد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با نفوذ در ساختار نیروهای نظامی این کودتا را در سال 1357 رقم زد. از دید این حزب این اقدام انقلاب مبنی بر بهبود وضعیت افغانستان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. لال محمد 68 ساله عضو سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و در زمان کودتا دانشجوی دارالمعلمین کابل بوده است. او که از روز حمله نظامی حزب خلق به رهبری حفیظ الله امین به ارگ ریاست جمهوری محل اقامت سردار محمد داوود خان و خانواده اشاعت می کند، می گوید تصور نمی کرد که این کودتا باعث شکاف در بدنه حزبشان و همچنین ناباسوانی های پس از آن شود.
علت اصلی انقلاب ثور عمل سردار محمد داوود خان در مقابل اعضای کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان وقت بود. وقتی که انقلاب پیروز شد، نور محمد ترکی از زندان داوود خان به وقت با اعضای کمیته مرکزی که بندی بودن آزاد شدن و به حیث رئیس دولت یا جمهوری دموکراتیک افغانستان وقت نور محمد ترکی قدرت به دست گرفت.
سردار محمد داوود خان دستور داده بود که چندین تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شمول نور محمد ترکی و ببرک کارمل بازداشت شوند، اما اعضای حزب دموکراتیک خلق با بهره‌گیری از نفوذشان در ساختار نظامی کودتا علیه داوود خان را رقم زدند. این کودتا چه پیامدهایی بر آینده افغانستان داشته است؟ به باور شهزاده مسعود، آگاه سیاسی، پس از کودتای 7 ثور و در زمان تسلط حزب دموکراتیک خلق بر افغانستان، نیروهای شوروی وارد کشور شدند و در نتیجه این جنگ‌ها صدها هزار افغان کشته، زخمی و معلول شدند و میلیون‌ها تن دیگر راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
دیگه ما در یک وضعیت خوبی قرار داشتیم. متاسفانه کودتای 7 ثور ما را به بدبختی مواجه کرده و به میلیون ها افغان های ما مواجه شد به کشورهای دیگر و به لک ها مردم قربانی دادیم در مقابل اشغال اتحاد جماهیر شوروی سابق.
در این کودتا سردار محمد داوود خان با 17 تن از اعضای خانواده‌اش کشته شدند. سردار نادر نعیم، برادرزاده داوود خان، در واکنش به کودتای 7 ثور در صفحه فیسبوکش نوشته است: افغانستان پس از این کودتا وارد جنگ و خونریزی شد.
7 و 8 ثور در تاریخ افغانستان روزهای فراموش ناشدنی هستند. کودتای 7 ثور انقلابی بود به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حمایت شوروی سابق علیه حکومت محمد داوود خان رئیس جمهور آن وقت که در سال 1357 اتفاق افتاد. 8 ثور سال 1371 هجری خورشیدی مصادف است با سقوط رژیم کمونیستی به رهبری دکتر نجیب الله. در این روز مجاهدین وارد کابل شدند. این دو روز چی پیامدهای به افغانستان داشته؟ ای دو رویداد، شما از این دو رویداد چی به یاد دارید؟ ما همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیدیم. جوابای زیاد آمده، برخش با شما شریک می سازم. محمد نعیم ابراهیم خیل نوشته: زمانی که داوود خان شهید شد، بدبختی همان زمان آغاز شد. میرویس حبیبی نوشته: تعداد که به غلامی و بردگی عادت کرده بودن و هنوز هم فکر غلامی دارن، 8 ثور رو روز سیاه می پندارن. خیرالله امین نوشته: هر دو روز از خود طرفداران دارد، هر کدام یک انقلاب است. بسیار جوانان ما به خاطر آن قربانی شدند، اما سران هر دو 7 و 8 سیاستمداران را افغانستان، مردم افغانستان نمی بخشد. بریالای حمیدی نوشته: یک روز شروع بدبختی افغانستان بود، هر دو روز هم کدام دستاورد خوب ندارد. فرید نیازی نوشته: 14 و 15 آگست 2021 هم سیاترین روز در تاریخ افغانستان است. ندیم ظاهری نوشته: دو روز ننگین در تاریخ کشور ما.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended.
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را به شما داریم، همچنان پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون میشنوید که استخبارات بریتانیا امروز گفته که اوکراین بخش اعظم از حریم هوایی خود را تحت کنترل درآورده. از سوی دیگر روسیه اعلان کرده که صادرات گاز را به کشورهای پولند و بلغاریا متوقف ساخته. جزئیات را سید سمی عباس دارد.
وزارت دفاع بریتانیا در تویتر خود نوشته است که تلاش‌ها و فعالیت‌های هوایی روسیه در شمال و غرب اوکراین محدود شده و در این مناطق اسلحه اوکراین تحرکات هوایی روسیه را کم کرده است. اما در جنوب و شرق اوکراین فعالیت‌های هوایی روسیه دوام دارد و روسیه از این طریق به قوای زمینی خود کمک می‌رساند و آنها را تقویه می‌کند. با گفته وزارت دفاع بریتانیا، روسیه حملات را بر اهداف نظامی و لوجستیک در سراسر اوکراین هم دوام می‌دهد. وزارت دفاع بریتانیا در رابطه با تلفات ملکی در اوکراین گفته که در شهر بندری اوکراین ماریوپول که تحت محاصره روسیه قرار دارد، چنین معلوم می‌شود که روسیه از بمب‌های کار می‌گیرد که رهبری شده نیستند. همزمان با این، امروز شرکت بزرگ انرژی روسیه گازپروم اعلان کرد که به دو کشور عضو اتحادیه اروپا، پولند و بلغاریا، صادرات گاز را کاملا متوقف ساخته است. گازپروم میگوید این دو مملکت برای خرید گاز روبل نمی پردازند. از روز 24 فوریه که روسیه حملات را بر اوکراین آغاز کرد، پولند و بلغاریا اولین دو کشور می باشند که روسیه صادرات گاز را با آنها متوقف می سازد. پولند و بلغاریا روز سه شنبه خبر دادند که گازپروم یک روز قبل آن در مورد قطع کردن گاز به آنها معلومات داده و گفته است که سر از روز چهارشنبه صادرات گاز را به این کشورها متوقف خواهد ساخت. با این اقدام چنین نگرانی ایجاد شده که روسیه گاز را به تمام کشورهایی که از اوکراین حمایت می کنند قطع خواهد کرد. گازپروم امروز گفت که از اول ماه اپریل به این سو هر کشوری که از روسیه گاز خریداری می کند باید پول آن را با روبل روسی بپردازد. تمام 20 کشور اتحادیه اروپا هجوم روسیه بر اوکراین را محکوم نموده و یک سلسله تحریم ها را علیه مسکو جاری کردند که در جواب آن ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلان کرد که کشورهای خارجی که دوست روسیه نیستند باید گاز این کشور را عوض دلار و یورو با روبل روسی خریداری کنند. اکثر کشورهای اروپایی این خواست ولادیمیر پوتین را رد کرده و آن را تخطی از قرارداد گاز خواندند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنین برنامه فکر نو با جوانان نشر میشه. اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات مرکز آسیا آمادگی می‌گیرد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال زیر 16 سال کشور برای شرکت در مسابقات قهرمانی مرکز آسیا در استادیوم فوتبال کشور جریان دارد. فدراسیون افزوده این تیم همروزه تمرینات فشرده‌ای را برای حضور در این مسابقات زیر نظر حمیدالله مسعود انجام می‌دهد. قرار است مسابقات فوتبال زیر 16 سال قهرمانی مرکز آسیا از تاریخ 10-20 ماه می سال روان با شرکت تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، ایران و ازبکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شود. تیم شاهی قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان ولایت فاریاب شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها که در روز پیش میان 12 تیم آغاز شده بود امروز با قهرمانی تیم شاهی و پایان رسید. در مرحله نهایی این رقابت‌ها تیم‌های شاهی و استقلال به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم شاهی با نتیجه 3-1 در برابر تیم حریف برنده شد. هدف از راندازی این رقابت‌ها انتخاب بهترین ورزشکاران برای مسابقات میان ولایتی گفته شده است. و تیم رئال مادرید در مقابل منچستر سیتی شکست خورد. در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های منچستر سیتی و رئال مادرید شب گذشته به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه پرگل 4-3 به سود منچستر سیتی به پایان رسید. دو گل رئال مادرید را بنزما و یک گل دیگرش را وینیسیوس به ثمر رساندند و گل‌های منچستر سیتی از سوی دیبروین، ژسوس، فودن و سلیوا به دروازه حریف زده شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از مردم نگران امنیتشان در روزهای عید هستند.
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه.
پیام‌های شما را هم نشر خواهیم کرد.
ما معلولین کجا بریم، چی کنیم، چی بخوریم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند.
اما اولتر از همه مسئولان صحی در هرات میگویند که در یک سال گذشته بیش از 350 کودک مبتلا به سرطان خون در حوزه غرب جان باختند. گفته شده که بیشتر آنها به خاطر نبود درمان و مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان از بین رفتند. یگانه درمان سرطان خون پیوند مغز استخوان است. اما دکتران چی میگویند؟ آیا این امکانات در هرات موجود است؟ بیشتر در این گزارش میشنویم.
زو خویم چه ده تلسیمیا پا نروغی اختایم اوزمت ده چه؟
اسدالله 12 ساله 2 سال میشود که به سرطان خون مبتلا شده است. او که باشنده ولسوالی گلران هرات است با مادرش برای تداوی به شفاخانه حوزوی هرات مراجعه کرده است. اسدالله که در کنار مادرش نشسته است میگوید که مجبور است هر 2 هفته 1 بار خون بگیرد تا زنده بماند.
مجرم غریب خالگی و شی نلرو.
من غریب هستم و هیچ چیز ندارم. پدر ندارم و هیچ امکانات نداریم که عملیات خود را بکنم. اینجا به شفاخانه هم که می آیم حتی انتراکت رو چسب نمیدن که سیروم خود را کار کنم. جای مناسب نیست که درست بشینم و خون خود را کار کنم.
خانواده های بسیاری از این کودکان توان پرداخت مصارف تداویشان را ندارند. ایمان 6 ساله هم با گذشت هر روز وضعیت صحیش وخیم تر می شود. حفیظ الله 55 ساله پدر ایمان می گوید که نتوانسته که پسرش را برای تداوی به پاکستان ببرد.
از ایراد بیرین آکادین که ببریم، ولی تضمین دیستین که ببریم، ولی وضعات نداشتین که ببریم. سیروم دادم 5 تا سیروم دادم، 5 تا پیچکری دادم، گفتم که جگر هزی فلان خراب شده، کلون شده، بپوسیده جگر هزی، شاید 5 روز یا 10 روز یا 20 روز دیگه زنده باشه یا نباشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که در 1 سال گذشته حدود 500 کودک مبتلا به سرطان خون به بخش تداوی سرطان شفاخانه حوزوی هرات ثبت شدند که 30% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش تداوی مریضی‌های سرطان در شفاخانه حوزوی هرات است. او میگوید که نزدیک به 70% این کودکان به علت نبود امکانات تداوی جان می‌دهند. به گفته او روزانه از 20 تا 30 کودک مبتلا به سرطان خون به شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما هیچ امکاناتی برای تداویشان وجود ندارد.
در ظرف 1 سال حدود 550 تا مریض سرطان خون متاسفانه در نزد ما ثبت شدن و اطفال که آمار خیلی زیاد بلند و تکان دهنده است، به خاطر از اینکه اکثر این مریضان متاسفانه مراجعه نمی‌کنند به مراکز ما، اینا در اطراف فوت میشن بدون تشخیص.
دکتر فاروق احمد صدیقی میگوید که یگانه راه تداوی کودکان مبتلا به سرطان خون پیوند مغز استخوان است. به گفته او در حال حاضر امکانات صحی برای انجام چنین عملیات در افغانستان وجود ندارد و مریضان مبتلا به سرطان خون باید به کشورهای همسایه انتقال داده شوند. در همین حال قرار است به کمک مالی شماره از افغانهای مقیم اروپا و برخی نهادهای خیریه داخلی یک شفاخانه تداوی کودکان مبتلا به سرطان خون در هرات ساخته شود. دکتر نصار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران هرات میگوید که با ساخت این شفاخانه عملیات پیوند مغز استخوان کودکان مبتلا به سرطان خون در این ولایت انجام خواهد شد.
مرکز زمین از او در نظر گرفته شده، فعلا تثبیت شده و قراره که ما با کمک مؤسسات خیریه و همچنان تجار ملی که امروز اینا هم صحبت کنیم و بتونیم این مرکز را که وجود 200 بستر ان شاء الله در دشت کازرگاه شریف ساخته میشه.
دکتر فاروق احمد صدیقی مسئول بخش تداوی مریضی‌های سرطان در شفاخانه حوزوی هرات میگوید که مواد انفجاری برجامانده از جنگ‌ها یک از علت‌های اصلی مبتلا شدن کودکان به سرطان خون است. به گفته او غذاهای ناسالم و آلودگی هوا نیز از دیگر عوامل این بیماری گفته می شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
آل هم از نگرانی شما را از مردم در مورد امنیتشان در روزهای عید. برخی ها با اشاره به عملات انفجاری مرگبار اخیر در کابل و برخی از ولایت های دیگر ادعا می کنند که حکومت طالبان در تامین امنیت ناتوان است. اما مسئولان حکومت طالبان می گویند عید پیشرو متفاوت از عیدهای 20 سال گذشته خواهد بود و با امنیت کامل سپری خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حملات اخیر در کابل و برخی ولایت‌ها شماری از باشندگان کابل می‌گویند نگرانند که روزهای عید پیشرو را با قربانی دادن در انفجار و انتحار سر کنند. آنان حکومت طالبان را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم می‌کنند. آنان می‌گویند دلیل این نگرانیشان انفجارهای پیهم است که در مکاتب، مراکز آموزشی و مساجد کابل و برخی ولایت‌ها در ماه رمضان رخ داده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد و فاطمه باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند:
ما در ماه رمضان انفجارات پی در پی را داشتیم و این خودش باعث نگرانی و وحشت و ترس شهروندان میشه که نتونن به خوبی عید را تجلیل کنن.
مردم نگرانند، در مجموع نگران انفجار، حملات تروریستی هم در روزهای عید هم در سایر روز. برای تامین امنیت ما فکر می‌کنم از توان امارات اسلامی نخواهد بود، به خاطر از اینکه اینا در واقع یک مشکلات داخلی دارن و از طرف دیگه یک نهاد غیر رسمی هستن، هم از طرف مردم افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده و هم از طرف کشورهای در سطح جهانی.
بر بنیاد آمار ثبت شده در رادیو آزادی، از روز نخست ماه مبارک رمضان تا به روز 24 همین ماه در رویدادهای مختلف از جمله انفجارها، بمباران و درگیری‌های رو در رو 115 غیر نظامی کشته و 268 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند. مسئولیت برخی از این رویدادها را شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان اما میگویند از منظر امنیتی این عید متفاوت تر از عیدهای 20 سال گذشته برگزار خواهد شد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما به مردم خود اطمینان کامل می دهیم که نیروهای امنیتی شما شب و روز تلاش می کنند که امنیت خوب و مطمئن را بیاورند. شما مطمئن باشید، این عید مانند عیدهای 20 سال گذشته نخواهد بود و یک عید با امنیت و اطمینان و مستقل خواهد بود.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پیش از این طالبان گفته بودند داعش برای افغانستان خطر جدی نیست، اما حملات اخیر نگرانی های زیادی را در داخل و بیرون افغانستان به میان آورده است. در سالهای گذشته در برخی موارد روزهای عید گهگاهی با حملات انتحاری و انفجاری همراه بوده است.
پیام ها و نظریات شما
سید متیولا هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکه برک خریه برکه رایان. یک تن از معلولین افغانستان برادر همی پیسه معلولین ما که در ریاست شهدا و معلولین ولایت لوگر مراجعه میکنیم، مگر معاش شما قطع شده و برادر ما معلولین کجا بریم، چی کنیم، چی بخوریم، چی بپوشیم؟ خدا کنه که مسئولین توجه کنند معاش معلولین را دوباره برشان پس بدهد.
سلام علیکم، قربان علی هستم از کابل به تماس. میخواستم از دولت طالبا بپرسم چرا معاش معلمین را حواله نمیکنند؟ معلمین با چی وضعیت دست و پنجه نرم میکنند؟ معلمین عایدات دیگری ندارند به غیر از معاش به خود نمیریم. لطفا در حواله معاش معلمین هرچه زودتر اقدام کنید. تشکر.
جمشید هستم از ولایت هرات به تماس شدید. اصلا اوضاع امنیتی خوب نیست، کار بر نیست، همه مردم به فرار است، همه مردم گریزان است، بیخی همه تو مردم سراسیمه است. نمی فهمم که از این دولت امارت چی کار کنیم. بالاخره نه کاری است، نه روزگاری است، همه مردم فریشان سرگردان هستند.
پیام من به امارت اسلامی افغانستان این است کمی به امنیت کشور دقت نمایند. البته افغانستان از خود دشمنان زیاد و متعددی دارد. هر کشور به افغانستان مضر است، به جز از آن کشورهای اسلامی. و انتقادات مردم در اواخر بر بالای امارت اسلامی افغانستان اگرچه بیشتر است، ولی انتقادات مردم تا یک جا را داره و تا یک جای دیگر را نه، چون که مردم از امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع دفاع نکرده و حمایت نمی کنند. و پیام برای ملت مظلوم و آواره و ستم دیده افغانستان این است که هرچی بیشتر از امارات اسلامی افغانستان حمایت بکند تا اینکه امنیتشان در سر تا سر افغانستان تأمین شود. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از کشته شدن 5 تن در ولایت سمنگان خبر داده و قربانیان را عزاره ها خوانده است. هند از جامعه جهانی خواسته که همزمان با تمرکز به درگیری ها در اوکراین افغانستان را هم فراموش نکند. توماس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و یک دیپلمات سویدنی در مورد عملات اخیر و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان گفتگو کردند. استخبارات بریتانیا گفته که اوکراین بخشای اعظم از حریم هوایی خود را دوباره تحت کنترل گرفته و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که او هنوز هم امیدوار یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان را می شنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه. چرا حمایت خانواده از دختران و زنان در توانمند ساختنشان در جامعه مهم است؟ در افغانستان دیده می شود که در بسیاری از موارد حمایت مردان خانواده از زنان و دختران کمرنگ است و در بسا موارد تقریبا هیچ دیده نمی شود. امروز درباره همین موضوع با مهمانانم در برنامه گپ میزنیم. هارون رشید شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس، فرشته صدیقی، خبرنگار و فعال مدنی، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد، خاطره ایثار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی و آغاما دهقانیار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی مهمانان من در برنامه هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با هارون آغاز میکنیم. هارون، خودت چقدر طرفدار با سواد شدن بانوان در خانواده هستی؟
سلام خدمت شما و شنوندای عزیز برنامه شما و همچنان مهمانان در برنامه. با سواد شدن زنان در جامعه مثل افغانستان شاید از مهمترین چیزها باشد و نه تنها که در افغانستان، در تمام دنیا زنان نقش بسیار مهم دارند. در قسمت تعلیم و تربیه، خصوصا قسمت تعلیم و تربیه اولادا و در پالوی از او زحمت کشی و تحملی که زنها دارن در تمام عرصه ها نسبت به مردا قابل ستوده نیست و بیشتر می باشن. دیگر به ارتباط، وقتی که زنها در جامعه با سواد میشن، مثل ازیست که امو یک حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، مفهوم شمی قسم است که وقتی یک زن با سواد میشه، مثل ازی است که یک امت با سواد شوه، حیثیت همون گفه داره و این کار مساعد شدن نمیتونه مگری که در پالی از و مردای جامعه امروه از و دوش همکاری بکنن، کمک بکنن، بخاطر ازی که مرد و زن دو بخش از هر جامعه هستن که یکی در کنار دیگه مسئولیت هایی دارن و میتونن که هم در پهلوی هم دیگه باعث روش ترقی و یک جامعه شوند. همون قسمه که یک مرد نمیتونه به تنهایی
تمام امور زندگی شخصی خود حتا اداره بکنه و به اون شکل نمیتونه که یک زنم بدون حمایت و همکاری مرد بتونه پیش بره.
آرون، در خانواده خودتان چقدر از خواهرای حمایت کردی و اونا را اجازه دادی که درس بخوانن و مکتب برن؟
واقعیتش در فامیل ما نظر به اون مشکلات هایی که سابق بود، جنگ هایی که مثل چند وقت پیش همین جنگ ها بود، سابق ها جنگ های داخلی بود، باز موضوعات پیش از روسا بودن و جنگ های داخلی شده، بسیار جنجال ها. متاسفانه نظر به اون شرایط بدی که بود، پدر و مادر نتونستن که درس بخوانن. مگر چیز را که همیشه ما با خوشی از پیشانیات میکنیم این است که همیشه کوششانی بود که بر ما کوشش میکردن که ما درس بخوانیم. بخاطر که اونا تجربه کرده بودن و میفهمیدن که چی یک وضعیت خرابی بود در وقتی که اونا نتونستن درس بخوانن. و به مو خاطر ما هم وقتی کمی درس خواندیم و فهمیدیم که درس چقدر نقش مهمی را در زندگی ما دارد، ما زیاد کوشش کردیم که خصوصا بچه ها معمول از افغانستان که باید برن درس بخوانن مکتب که مشکل نیست برشون، محدودیت ندارن و آزادی بیشتر دارن، هم در حساب درس خواندن هم در حساب انتخاب در زیادتر مسائل آزادی دارن. ولی دخترها مشکلات زیاد را داشتن. فرض مثال در فامیل خود ما وقتی که همشیرهای ما خواهرای ما درس ها را خلاص کردن دوری صنف 6 مکتب، باز جامعه ما همین قسم بود که درس خواندن دخترها را ننگ میدیدن و میگفتن خوب نیست و مسائل مثل که فلانا فامیل اینا بی غیرت از دخترای خود با مکتب میمونه و گپا. باز ما و دو بیادر دیگه برای فامیل ما گفتیم که این کدام مشکل نداره و خصوصا از لحاظ دینی برای زبا تشریح کردیم که خواندن درس برای زنها ضروری است، تنهایی نیست که اونا در خانه بشینن و دیگ پخته کنن و کالا بشوین و کنن و پاکاری خانه را بکنن و حتی این مسئولیت از او هم نیست، اگر بخواهی نکنن کسی هم حق نداره و باید شما این کارا را بکنه و ایتی میکنن خانه شان آباد دیگه. باز فضل خدا پدرم یک آدمی بود که همیشه گوش میکرد برای گپای ما و هنوز هم گوش میکنه. وقتی ما برش گفتیم و فکر کرد که همی آخو راست میگن و مثل که بچه ها ضرورت به درست دارن، پس دخترام ضرورت به درست دارن، همو گپای مردم گرفت به جان، گپای مردم خرید، هر کس که هر چیز میگفت اجازه تو اونا را که مکتب خلاص بکنن صنف بعد از صنف 6 هم درس بکنن. وقتی صنف 12 شد عین جنجال رو شد، اول جنجال دو برابر شد به خاطر از اینکه فشار زیادتر بود و کل مردم طرف هم فامیل ما سعی داشت که فامیل فلان کس دخترای خود با مکتب میمونه. باز فکرای بسیار منفی دیگه در پشت ازو ایجاد میشه وقتی یک دختر یک بچه میبره از خانه هزار کار میکنه، هیچ کس ازو پرسان نمیکنه که چی میکنه و چی نمیکنه. وقتی یک دختر میبره حجاب هم میداشته باشه کدام مشکل دیگه هم نمیباشه برای ازو، چون فکرها درست تنظیم نشده در محیط شرایطی که کلان شدیم، بر از او هزار یک قسم فکر میشه که وقتی دختر از خانه میبرامد این دختر خراب است و چرا از خانه برای چرا یک قسم لباس میشه و میپوشه و یپا. و باز ما همو برداشت را که داشتیم و میفهمیدیم تاکید کردیم برای ازی که اونا درس بخوانند. باز فضل خدا پدر ما توافق کرد، دانشگاه را هم خواندن و از دانشگاه هم فارغ شدن شکر، ولی تلاش ازی هستم که بخیر بتونن که بیشتر درس بخونن یا دیگر سیم از در خدمت شون و آل تغییرات بسیار خوبی را در بین خانه و فامیل خود ما آوردن و هم تغییرات بسیار خوب برای خودشان آمدن.
سلامت باشی یارون، به خودت برمیگردیم. فرشته، از خود به ما قصه کو که در زندگی چقدر از طرف مردان در خانواده حمایت شدی و تا تانستی که در این مرحله برسی و خبرنگار باشی و فعال مدنی و در عرصه‌های اجتماعی حضور پیدا کنی.
سلام به شما و بخیر به شنونده های رادیو آزادی. ما در یک خانواده معمولی بزرگ شدیم که البته پدرمان تحصیل کرده بود و مادرمان معلم بود، پدرم سارنوال بود به هر دوشون و امروی دو تا برادرم بزرگ شدیم. خواهر ندارم که مرد زیاد بود، یعنی در خانه ما دو تا برادرم بود و پدرم بود و من بزرگشان بودم، اولاد طفل بزرگ فامیل بودم. به حساب من هیچگاه مثلا حس نکردیم تفاوت در بین فامیل از اون کودکی تا وقتی که بزرگ شدم. و پدرم همیشه مامانی کارهای من نمیشد، از کودکی من با بچه ها بازی کردیم، مثلا توشله بازی کردیم، کاغذ باد درست کردیم، و امو قسم تمام بازی هایی که بچه ها میکردم میکردم و کس بر من نمیگفت که تو نکن مثلا این بازی دختران هست یا بچه کنه هست یا تو درس بخوان یا تو درس نخوان. به همین ترتیب اصلا حس نکرده بودم در داخل خانواده خود که من یک پسر هستم یا یک دختر. این تفاوت اصلا حس نکردم تا این که من بزرگ شدم. وقتی بزرگ شدم پدر بسیار مهم از رفتارش در خانواده بخصوص همراه خانومش که چه قسم رویه داره. دخترها اکثرا هلگو میگیرن از پدر که پدرش چه قسم رویه داره با مادرش و در دیدگاه خودشان نسبت به رفتار پدرشان رفتار مردهای بیرون از خانواده را آنها در نظر میگیرن. سال که من رفتم کار کردم در رسانه سال 2007 بود فکر کنم و او وقت رسانه قدر رایجم نبود بین مردم افغانستان. تا حال مردم رسانه رو به دیده خوب نمیبینن و او پدر بود که من اعتماد به نفس میداد همیشه و با من دوش به دوش میرفت. من امتحان خدا میدادم تا بالاخره کامیاب شدم در یک رسانه و توانستم. او زمان هنوز من دانشگاه رو ختم نکرده بودم. دخترها همیشه حد خانواده خود الگو میگیرن.
زنده باشی، به خودت برمیگردیم. اجازه بدی که از آزیتا هم بشنویم. آزیتا، به نظر خودت چرا حمایت پدر و برادر در خانواده از دختران و زنان مهم است؟
سلام خوب شما شنوندگان خوبتان و مهمانان عزیزی که در برنامه حضور دارن. نقش پدرها در آنمان ساختن زنان خیلی خیلی مهم است. البته تربیت یک دختر نه تنها پدر، مادر هم چنان مسئول است، چون مادر میتونه به او زن بودن ولی پدر میتونه به او امو استقلالیت و امو استقلالیت بیاموزه. پس پدرها به خاطر از این که رئیس خانواده هستن و تصمیم گیر خانواده هستن، اینا مسئول هستن که انی دخترانشان را شجاع و قوی تربیت کنن و به گونه با اونا رفتار کنه، با اونا بیاموزنن که اونا در خانه با ارزش هستن و بزرگترین کمکی که یک پدر به دختر میکنه این است که حس اعتماد به نفس و امنیت در او ایجاد بکنه. پدران چون گفتم که رئیس خانواده هستن و حمایتگر قوی فامیل میباشن، پس از لحاظ روحی و روانی میتونن که یعنی دختران خود کمک کنن. از لحاظ روحی میتونن که حس اعتماد به نفس، حس انگیزه و انتخاب در یا ایجاد کنن و از لحاظ اقتصادی و یا مادی میتونه که یارا همکاری کنه. مثلا ما میبینیم که در جامعه مثل افغانستان تمام مسئولیت بار دوش پدراست و یعنی درس خواندن هم بدون حمایت مالی یک نفر امکان پذیر نیست، چون طفل نمیتونه که از مو دختر نمیتونه در سالگی بره کار کنه و مصارف یعنی تحصیل خود ایجاد کنه. بنابراین پدرها نقش اساسی دارن، نقش مهم دارن که از لحاظ مادی همچنان دخترها رو حمایت کنن، عمود مکتب ابتدایی و مکتب متوسطه و اینا را سرشان به اتمام برسند. مصارف قلم و کتابچه و هر چیزی که بالای دختر را نیاید باید پدر را مسئلیت پدر را باید برشان بکنند. من میخواستم در برنامه تان از چند خانمی که شاگردم هستن یادآور شوم که تقریبا یک 40-50 خانم در یک سنس درسی هست همراه من درس میخوانند و اینا امو خودترین میشن شاید از من که بسیار زیاد بزرگ باشن. وقتی که من از اونا پرسام میکنم که چی دلیل ایجاد شده که شما نمیتونین درس بخونین، نخوندین به قدر مدت، بر ما همین دلایل میارن. دلیل اول که از طرف فامیل هیچ حمایت نشدن، بهشان اجازه داده نشد، از طرف یک شخص فامیل انگیزه بهشان ایجاد نشد، پدرشان برادرشان تا تونستن مانع از نشان که اینا رشد کنن توسعه کنن، بنابراین یا نتونستن که ادامه تحصیل کنن. دو مسئله اقتصادی رو بیان میکنن که از لحاظ اقتصادی ما را فامیلا حمایت نکردن. پدرم غریب بود و وقتی که من نمیتونستم به پدرم بگم که من مصارف قلم دارم، مصارف کتابچه دارم، مرا اجازه بده برم مکتب و این مصارف من تو تمویل کنم. و دیگه مسئله را که اینا بر ما یادآور میشن این عرف و عنانات است که عرف و عنانات ناپسندی که در جامعه ماست، اینا هم مانع میشه که دخترها درس بخونن و تحصیل بکنن. اینمی کتله کوچکی از بانو هست که نمایندگی از تمام اینمی خانمایی میکنه که در افغانستان دست پنجه نرم میکنن با این مشکلات. پس باید گفت که پدرها خیلی نقش اساسی در توسعه و پیشرفت دخترانشان داره و همچنان برادران. من اگر از تجربه خود بگویم، من قبلا خواهرای من بسیار زیاد به مشکلات در خوردن تا تانستن برن تحصیل بکنن. در خانه ما حمایت کلی بسیار قوی از طرف پدر خود داشتیم. ما امو به خاطر عرف عنانات بیادر اجازه نمیداد که ما بریم تحصیل کنیم، مطلب خوانده بریم اما دانشگاه اجازه نمیداد. بخصوص بالای خواهرم بسیار فشار میارد که فلانه که از قوم هیچ کس نخوانده، تو چی حق داری که بری درس بخوانی؟ پس اینی برای ما نشان میده که چقدر مهم است در یک خانواده که امی برادر و پدر در پشت خواهرش استاد شوه و در پیش است و تکافوی امی دختر همکاری کنه.
سلامت باشی آزیتا، به خودت برمیگردیم. خاطره خودت چی فکر میکنی؟ آیا مردان از باسواد شدن زنان میترسن؟
سلام خدمت شما و مهمانای برنامه تان. به نظر ما اکثریت مردان بله از قدرت زن میترسن، چون ما فعلا در قرن 21 ما قرار داریم. ما فکر میکنم قرن 21 قرن رهبری زنان است، چون فعلا شما میبینید که در جهان امی چند روز قبل ما مثال بدیم که یکی از خانم ها همراه رئیس جمهور فرانسه، خانم خانم فراموش میشد، کاندید بودن در بلندترین آرا را داشتن. مثلا خانم انگلا مرکل یک رهبر بود، یک رهبر که یک قدرت جهانی را رهبری میکرد. همه قسم در افغانستان هم دخترها ظرفیت زیرا دارن. یک دختر افغانستانی هیچ کم بوده از انگلا مرکل و از هیچ کم بوده مثلا از هیلاری کلینتون یا از میشل اوباما هیچ دختری نداره. نز لحاظ ذهنی، نز لحاظ جسمی هست، هیچ چیز کم بود نداره. فقط اونا چی داشتن؟ زمینه برشان مساعد بود، مثلا خانوادهشان، مردمشان، جامعهشان، دولتشان از اونا حمایت کرد، بالاشان سرمایه گذاری کردن و اونا رهبر بزرگ شدن. مثلا هیلاری کلینتون در یک از کتاباش خوانده بودم میگفت وقتی که ما از پیش کاخ سفید با پدرم روزایی که پارک میرفتیم یا تفریح میرفتیم از پیش کاخ سفید گذار میکردیم، پدرم بر من میگفت حالی که من کودک بودم، میگفت دخترم من میخوام تو را یک روز در اینجا ببینم، در یک کاخ سفید تو باید یک روز اینجا باید باشی. و ما شاهد بودیم که بایس خانم یک رئیس جمهور در اونجا حضور داشتن و خودشان کاندید شدن، وزیر خارجه بودن و نقش بسیار مهم در سیاست کشورشان داشتن. همه قسم زنان دختران افغانستان هم ظرفیت زیر دارن که باید رهبر شوند، باید در جامعه کار کنند، فعالیت داشته باشند. و بیشتر مردان ما میترسن از این، نمی چون افغانستان یک کشور سنتی است، یک جامعه سنتی است، دیدگاه مردم بیشتر بر اساس عرف و عنانات و دین و مذهب است تا اینکه بر اساس عقلانیت و منطق و انسانیت باشه. اینها بیشتر فکر میکنن که زن دیدگاهشون بسیار کوچک است، فکر میکنن که دختر یا زن وقتی که درس خواند یا وقتی که بزرگ شد فقط وظیفه‌ش این است که شوهر میکنه و میره مال مردم است. به این فکر نمیکنن که او یک انسان است، میتونه تنها بر خانواده خودش نیست، تنها بر خانواده شوهرش تاثیرگذار نیست، او میتونه بر یک جامعه تاثیرگذار باشه. باید دیدگاه های ما بزرگ باشه، در حالی که متاسفانه دیدگاه مردان سرزمین ما بزرگ نیست. اینا فقط فکر میکنن که زن فقط ازدواج میکنه و طفل به دنیا میاره و اگر در خانه پدرش باشه میتونه برمی کار خانه پدرش انجام بده. وقتی که ازدواج میکنه فقط مسئولیتش خلاص میشه و بساطش جمع میشه و میره به خانواده دیگه انتقال پیدا میکنه و برای دنیا خدمت میکنه. فقط سطح ظرفیت یک زن برای خدمت در داخل یک خانه میبینن، به این فکر نمیکنن که زن میتونه بر جامعه خدمت کنه. مثلا خانم آزیتا بیشتر یادآوری کردن که اونها تدریس میکنن خانمای بیسواده، پس این برای یک جامعه خدمت کرده. من خودم فعلا قبلا ما وظیفه داشتم در حکومت جمهوریت، اما با آمدن امارات اسلامی ما وظیفه مجلس دادم، اما هیچ وقت متوقف نشدم. من فعلا خودم تدریس میکنم در یکی از مکاتب خصوصی و خوشبختانه که دخترها رو تدریس میکنم، چون صنفا جدا شدم و دخترها رو تدریس میکنم. همیشه برشان انگیزه زیر میتم کنا هیچ وقت نباید مایوس شوند، هیچ وقت نباید تسلیم شوند. و مردم ما همی خصوصا مردا و حتی بیشتر خانم ها هم دید سنتی دارن، دید بسیار کوچک دارن، نمیخواین که دختر باید درس بخونه یا رشد بکنه یا اینکه بیای جامعه تنها درسی از اینه که یک دختر، ما فکر کنیم که یک دختر باید درس بخونه بره معلم شوه. معلم بودن به نظر من درست است که معلم تربیت میکنه، یک جامعه را نسل تربیت میکنه، اما معلم بودن سطحش پایین است. ای که باید زن باید بلند بره بالاتر از سطح معلمی و از دکتری، باید زن باید رهبر شوه. زن حق داره که باید وزیر خارجه یک کشور باشه. در افغانستان باید ما هیچ وقت نداشتیم که یک زن وزیر خارجه باشه. مثلا زن باید رئیس جمهور باشه، زن باید قاضی باشه، زن وکیل پارلمان باشه، که ما الگوهای زیاد داشتیم در افغانستان که متاسفانه با آمدن رژیم جدید ما تمام خانمایی که الگو بودن بر سایر دخترهایی که در یک جامعه سنتی زندگی میکنن تمامش از بین رفت. و متاسفانه کمی خود نظام ما رژیم ما هم از قدرت زن میترسن، ترسشان از این نمیست که زن اگر به قدرت بیه پس این همی خرابیه که مردا در طول سالها به وجود آوردن، شاید این همی زنها بتونن بهتری خرابی ها را ترمیم بسازن، بهتر کار بکنن و می خلاهایی که اینها داشتن، این خرابی هایی که مردا در طول سالها به وجود آوردن، این زنها میتونن بسیار به خوبی اینها را حل بسازن یا این خرابی ها را آباد بسازن، درست بسازن.
سلامت باشی خاطره، تشکر به خودت. برمیگردیم، اجازه بدی که از آقا ما هم بپرسیم که آقا ما همونطوره که خاطره گفت مردان از زنان، از باسواد شدن دختران و زنان میترسن، چطور میشه که میترس از بین ببریم مردا دیگه از باسواد شدن زنان نترسن و اجازه بدن که دوشا دوششان پیشرفت کنن و توانمند شون و بتانن در اقتصاد خانواده، در رشد جامعه نقش داشته باشن؟
به نام خدا، سلام تقدیم شما جناب فیضی و مهمانان عزیز، بین شنونده های محترم. من میخوایم بگویم که مردان افغانستان همون قسمی که شما انسان هستین، آزاد خلق شدین، خانما و دختران افغانستان و بشر کلن آزاد خلق شده و حق داره که تحصیل بکنه، حق داره که کار بکنه، در اجتماع سهم داشته باشه، در نقش مهمی داشته باشه در راستای رشد اقتصادی کشور و یا هر بخشی که توانمندی لازم را داره سهم داشته باشه. مردان نباید از این بترسه. وقتی که نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل میده، این واضح و مبرهن است که باید زنان سهمی بسیار باریزی در اقتصاد افغانستان، در سیاست افغانستان و در فرهنگ و اجتماع افغانستان داشته باشه. چون نصف نفوس، اگر شما ما و شما در نظر بگیریم، اگر نصف نفوس افغانستان را ما در تاریکی نگه داریم، این افغانستان ما و شما هیچ وقت شاهد روشنایی نخواهد شد. بخاطر همین مردای افغانستان نباید از توانمندی های زنان بترسه. اینها مفکوره های پدرسالارانه ای که از قدیم الایام با خود حمل کردن تا حال که قرن 21 هست از سر خود دور بکنه و بگذاره که زنان و دختران افغانستان وارد جامعه شوه. وقتی که من در یک جای خواندم، یک از دانشمندا گفته بود اگر ما و شما یک مرد را بگذاریم که تحصیل بکنه، ما یک نفر آگاه ساختیم، یک نفر را پرورش کردیم، ولی اگر ما و شما یک زن و یک دختر خانم را اجازه بدیم که درس بخونه، تحصیل بکنه، پرورش بیابه، ما و شما یک خانواده را آگاه ساختیم، یک خانواده را روشن ساختیم. و این به این معنی است وقتی که یک خانواده آگاه باشد، این خانواده با اجتماع در ارتباط است و میای داخل اجتماع و همینطور تمام خانواده هایی که در افغانستان زندگی میکنه، اگر بگذاره دخترانشان و خانمایشان کار بکنن و درس بخونه، این نقش بسیار مهم و اساسی در اجتماع داره. اجتماع ما روشن میشه، اجتماع ما آگاه میشه. بگذارید زنان و دخترانتان درس بخونه، تحصیل بکنه، از آگاهی، از استقلالیت و آزادی زنانتان نترسه. چون اگر شما به زنانتان احترام بکنید، کشورتان پیشرفت میکنه، کشورتان شکوفا میشه، از هر لحاظ اقتصادشان روش میکنه. ولی اگر احترام نکنید و نگذارید زنانتان درس بخونه، بنان جامعه تان هم دچار تاریکی خواهد بود.
سلامت باشی آقا ما. آره، در خانواده رای حل چی است؟ در خانواده مثلا از کدام کارها شروع شوه که امی تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشه، اما کار را که برادر در خانواده میکنه خواهرش هم انجام بده؟ کوتاه برم بگو.
در بین خانواده کارهایی را که پدر مادر مسئولیت دارن که اول برخورد مساویانه نسبت به بچه و دختر داشته باشن و دیگه کارهایی را که دختر میکنه هم کارها را بر بچه هم کارها را بکنن، در کارهای خانه دوشان مساویانه سهم بدن، کار خانه را مختص به دختر نمانن، بر بچه هم بارن و زیادتر روزانه برشون گفته شوه، برشون فامانده شوه، هر روز برای دختر هم گفته شوه، برای بچه هم فامانده شوه. به نظر من بغیر از اینکه پدر مادر در اعمال خود نشان میتن، برای از روزانه گفته شوه، هر روز برشون بگوین، یک روز یک بار هم گفته شوه، مستقیم و غیر مستقیم، این سر روح روان بسیار زیاد تاثیر میکنه.
سلامت باشی آرون. آزیتا، خودت چی رای حل پیشنهاد میکنی که امی فرق بین دختر و پسر در خانواده وجود نداشته باشه و همه چیز یکسان باشه و پدر مادر رفتار یک رقم باردوش داشته باشه؟ پیشنهادات چی هست؟ از کجا شروع شد و چی کنن؟
این بر میخواد به خود فامیلا.
فامیلا باید توجه داشته باشن که یک تبعیض بین بچه و دختر قائل نشن. جدا از اینکه به بیرون چی مگذره، چی فنناتی وجود داره علی خانم‌ها، چی مشکلاتی وجود داره، او را باید به نظر نگیرن. نه، در داخل خانواده باید فامیلا هیچ اتفاق نکنن که دختر است و این بچه هیچ تفاوت تبعیض بینشان قرار ندن. و زمانی که اینا را به تسلیل روان میکنن، در هر بخشش باید هر دور نقش بتانه سهیم باشن. و ما میبینیم در جامعه افغانستان بیاتر تلاش که میشه بالای بچه ها میشه، بالای بچه ها سرمایه گذاری میشه و این باور هستن که در آینده میتونه که از این فامیلا پت برداشت خوب میتونه داشته باشه، اما از دختر نمیتونه داشته باشن، چون به این فکر میکنن که دخترها ازدواج کردن خلاص دیگه هر چیز کشت و هر فایده و هر خوبی که داشته باشن میتونن تنها به خانواده پدر خود داشته باشن، نه به خانواده فامیل. اما این یک دید کاملا اشتباهه. باید اگه سرمایه گذاری میکنن، اگه تلاش میکنن بالای هر دو طرف، باید هم بالای دختر تلاش کنن هم بالای بچه، اینا رو یک مکتب روان کنن، بالایشان درس بخونن، کوشش کنن که هر دو شان همزمان رشد کنن، چون اگه کلان شود این نه تنها دختر به خود خدمت میکنه، میتونه به فامیل خود خدمت هم بکنه، مثلا میتونه که فامیل خود در قدم اول دختر مستقل میشه، مستقل که شد از یک حس بزرگی به خود پیدا میکنه و این میتونه که بگه با دوش فامیل نباشه و اون مسار که بالاش میه بر تمویل کنه. دوم دیگه این میتونه که در اقتصاد خانه سهیم شود، وقتی که دختر و بچه هر دو همزمان پرورش یافتن، توانمند شدن، میتونن هر دو در اقتصاد خانه شریک شدن و به خانه همکار باشن. و سیما دیگه از اینا مادر شوند، وقتی که بالای اینا سرمایه گذاری صورت بگیره اینا مادر میشن و میتونن در آینده یک زندگی خوبی را برای اطفال خود، برای خانواده خود و همچنان خانواده شوهر خود اینا ایجاد کنن و در تصمیم‌گیری‌های بزرگ خانواده یا همکار باشن.
سلامت باشی آزیتا، تشکر از خودت. شنونده عزیز، برنامه امروز ما که به نقش مردان خانواده در توانمندسازی زنان و دختران اختصاص داشت به پایان میرسد. از مهمانانم هر یک: هارون رشید شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس، فرشته صدیقی، خبرنگار و فعال مدنی، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد، خاطره ایثار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، و آقا ما دهقانیار، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی. تشکر میکنم که در برنامه از طریق تلفن حضور پیدا کردن و با هم گپ زدیم. از همکارم سید قادر جلالوف هم ممنون هستم که در بخش تکنیک مرا کمک کرد. و از شما شنونده عزیز هم سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی بودین و با ما یک جا برنامه را دنبال کردین. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
کنار بالا دیدم ای چه زیبا، دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، با نازان فریبا، آواز دادمش خوش چشم به من نماید، چشم به من نماید، یک بار دست از جان شوق چشم رنا، شوق چشم رنا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، چون کف می خرامید آنو ویرمیده، آنو ویرمیده، آمدم اسم سروه چون بای کس ندیده، چون بای کس ندیده، آجی روان به طرف بحر کلام و حرفه، بحر کلام و حرفه، مستی کنم روان از با قامتی کشیده، با قامتی کشیده، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا، بنشستم سر سنگ با نازان فریبا،
Da 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 da
کشید از دل هر لحظه جلوه هایش، هر لحظه جلوه هایش افتاده بود در آب، تصویری همچو ماهش، تصویری همچو ماهش اون موج در تلا کن دی سوه پر جلایش، دی سوه پر جلایش زیر کنار بالا دیدم این چه زیبا، زیر کنار بالا دیدم این چه زیبا بنشستم سر سنگ با آزان فریبا، بنشستم سر سنگ با آزان فریبا لبخندکی زد از نار آن سر شوق و تنار آن